به نام خدا. سلام خدمت مخاطبین مجموعه بزرگ افراموزیک و شنوندگان رادیو افراموزیک. همونطور که اطلاع دارید تیم افراموزیک مصاحبه هایی رو با خوانندگان، آهنگسازان و ترانه‌سرایان و هنرمندان عزیز کشورمون در عرصه موسیقی انجام میده که این مصاحبه ها از طریق وبسایت afromusic.com تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و اما مصاحبه این هفته با یکی از خوانندگان بسیار خوش صدا و توانای کشورمون جناب آقای هانی کرمی هست که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. هانی جان در خدمتیم.
به نام نخلبند باغ هستی، به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک سروران عزیزم. من جا داره یک تشکر ویژه داشته باشم از اون دسته از عزیزانی که آلبوم بغض رو با صدای بنده شنیدن و اون دسته از عزیزانی که قرار است این آلبوم رو بشنون. خیلی خوشحالم امشب در جمع گروه هنری افراموزیک هستم و آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستم.
قبل از اینکه من مصاحبه رو شروع کنم یه توضیحی بدم، اونم این که تیم افراموزیک قصد داره تو روال مصاحبه ها یه نگاهی هم به مسائل علمی و آموزشی داشته باشه. من یه تحلیلی رو از صداد آماده کردم، برات میخونم، بعد نظر خودت رو هم بشنویم.
بسیار مشتاق.
هانی کرمی از نوت فا تا نوت سل دو اکتاو بالاتر رو میتونه به صورت کاملا سالم اجرا کنه که نسبت به خواننده ها که به صورت معمول 14 تا نوت رو اجرا میکنن خب یه امتیازه برات. تحریرها و ویبراتوهای خیلی سریع رو به خوبی اجرا میکنی. تکنیکا و افهایی که اجرا میکنی برگرفته از تکنیک های موسیقی سنتی ایرانیه که البته افهای موسیقی ترکی و عربی رو هم میتونی به خوبی اجرا کنی. صدات گرمه و حجم خیلی خوبی داره. و اما امتیازی که تو خوندن داری اینه که تو اجرای نوت‌های بالا قدرت صدات کم نمیشه و این باعث میشه خوندن تو نوت‌های بالا رو خیلی جذابتر و تأثیرگذارتر اجرا کنی. تو خوندن نوت‌های پایین هم ویبراتوها و تحریرها رو به خوبی اجرا میکنی که این میتونه خیلی سخت باشه. بیان خوب و دوست داشتنی داری. و اما سوال اول، خوندن رو از چند سالگی شروع کردی؟
من تقریبا از 15-16 سالگی بود که استارت کارم زدم.
به صورت آکادمی کلاس رفتی؟ یا
کلاس رفتم تجربی؟ ولی نه به صورت حرفه‌ای، به صورت همون آکادمیک بود و همون تمرینات روزمره‌ای بود که انجام میشد.
اولین باری که صدای ضبط شده تو شنیدی چه حسی داشتی؟
خیلی خوشحال شدم صدای ضبط شده و شنیدم، چون اصلا فکر نمی‌کردم صدای ضبط شده من به این شکل باشه. و وقتی این صدا رو شنیدم در صدد این اومدم که تو ضبط هایی بعدی بتونم اشتباهاتمو برطرف کنم.
درسته. اولین باری که صدا تو شنیدی حس نکردی فرق داره با اون صدای خودت؟
قطعا همینطوره.
نه اصلا نخورد تو ذوقت؟ الان گفتی خوشحال شدم، چون معمولا
تو ذوق من نخورد، چون واقعا با توجه به اون سیستم صدا برداری استدیو صدای واقعی همون صدایی که تو استدیو ضبط میشه.
دقیقاً. پاپ یا سنتی؟
تلفیقی از پاپ و سنتی.
به این فکر کردی تا حالا مثلا بخوای موسیقی سنتی محض بخونی، یعنی به دور از پاپ فقط موسیقی سنتی؟
با توجه به اینکه عاشق موسیقی سنتی ام، ولی خب خیلی دوست دارم بتونم این دوتا رو در واقع پاپ و سنتی رو در کنار هم داشته باشم.
درسته، تلفیقی از این.
دقیقاً همینطور.
خب من تو تحلیلی که از صدات آماده کرده بودم گفتم تکنیک‌های سنتی ایرانی و ترکی و عربی رو خوب اجرا می‌کنی. بین این سه تا سبک علاقت به کدوم بیشتر؟
من اگر بخوام گرید بندی بکنم این سبک‌هایی که شما فرمودین، قطعاً موسیقی ایرانی رو توی مرحله اول می‌ذارم و بعد موسیقی ترکی و در انتها موسیقی عربی رو.
بسیار عالی. رژیم غذایی داری؟
بله.
یه مقدار توضیح میدی در موردش؟
من سعی میکنم غذای تند نخورم، ترشیجات زیاد استفاده نکنم.
درسته.
مایعات همیشه تو دستور غذاییم هست و سعی میکنم قبل از ضبط هم غذای سبک استفاده بکنم.
حالا ما دیدیم خیلی از خواننده ها همیشه یه بطری آب ولرم دم دستشون. شما اینطوری هستی؟
من اینطور نیستم، ولی خب همیشه آب ولرمت در منزل یا تو ماشین همیشه به همراه هم هست.
تمرینات روزانه چی؟
تمرینات روزانه که حتما روزی نیم ساعت یا یک ساعت با توجه به مشغله کاری زیادی که دارم حتما تو دستور کاریم قرار میدم این تمرینات روزانه.
بسیار عالی. بعد پیش اومده تا حالا چند ماه پشت سر هم نخونی؟
اگر اشتباه نکنم یک 7-8 ماهی شد که من نتونستم تمرین بکنم.
بابت چی؟
خدا لطف شامل حال بنده شد و یک دختری به من هدیه داد که با توجه به اینکه خواب بسیار سبکی داشت من نمیتونستم شب از سر کار که برمیگشتم بتونم تمرینات روزمره خودم رو داشته باشم.
درسته. بعد این 7-8 ماهی که گفتی اولین بار که اومدی شروع کردی به خوندن چه تغییری تو صدات احساس کردی؟
با توجه به اینکه من خیلی دوست داشتم تو گام بالا بخونم و اوجای بالا رو بخونم دقیقاً مشهود بود این قضیه که نمیتونستم گام‌های بالا رو بخونم.
راحتی بخونی.
دقیقاً و یه خش خاصی تو صدام بود.
و تو تحریرا
اصلاً نمیتونستم مانور بدم.
درسته. یعنی تحریرا کنتر شده بود.
دقیقاً.
اونجوری که باید نمیتونستی. سیگار و قلیون؟
به هیچ وجه.
اصلاً.
اصلاً.
حتی تفریحی.
حتی تفریح.
یعنی 13 بدر شما قلیون نمیکشیدی.
به هیچ وجه.
چند سال پیش یه چند تا آهنگ خونده بودید درسته؟
دقیقاً.
چند سال پیش دقیقاً؟
فکر میکنم برمیگره به 7-8 سال پیش.
7-8 سال پیش. من آهنگا رو شنیدم. چیزی که هست اینه که شما صدات نسبت به اون موقع خب طبیعتاً خیلی تغییر کرده. حالا چه تو اجرای تکنیک‌ها و تحریرها و ویبراتو که خب طبیعتاً بایدم بهتر شده باشه که شده. اما رنگ صدا چرا تغییر کرده؟
در واقع با توجه به اون سه چهار کاری که با توجه به اون سه چهار کاری که من ضبط کردم و تمریناتی که بعد از اون داستان داشتم جای صدای خودم رو پیدا کردم و سعی کردم با توجه به اون گام صدایی که پیدا کردم تو اون گام بتونم تمرین بکنم.
بعد شده آهنگ کسی رو بشنوی بعد ببینی یه تحریری رو اجرا کرد برات جالب به نظر بیاد بعد بیای بخوای اون تحریر رو تمرین کنی و بزنی؟
قطعا تحریر رو برام جالب به نظر میرسه ولی خب دوست ندارم این همون تحریر رو بزنم. دوست دارم اون تحریر رو با کار خودم تلفیق بکنم و یه کار جدیدی در واقع ارائه بکنم.
درسته. بعد بیشتر رو آهنگای کی این اتفاق میفته که مثلا یه حرکت یه تکنیک اون خواننده خوشت بیاد؟
سالار عقیلی.
خواننده مورد علاقت کیه؟
توی پاپ یا سنتی؟
پاپ.
قاسم افشار و امیر تاجیک.
توی حالا پاپای این چند سال اخیر؟
راستیتشو بگم این چند سال اخیر فکر میکنم قطعاً آقای احسان خواجه امیری.
علاقت یعنی بیشتر
با توجه اون تحریرهای قشنگی که میزنه به ایشون بیشتر علاقه مندم.
درسته. بعد تو سنتی خونا کیو بیشتر دوست داری؟
آقای سالار عقیلی.
سالار عقیلی. حالا چی شد که اصلا تصمیم گرفتی آهنگاتو ضبط کنی، آهنگ بخونی، آهنگ بدی بیرون؟
مهدی جان اگه اجازه من بدی من برگردم به همون 11 سال پیش.
درسته.
من یادم از تلویزیون وقتی آهنگ پخش میشد من انقدر علاقه به نوازندگی داشتم که پشت اوپن منزلمون وای میستادم و دستامو روی اوپن با حالتی قرار میدادم که انگار روی کلاوی های ارگ و در حال نوازندگیه.
درسته.
و چند بار این مورد پیش اومد و پدر منم این قضیه رو دید.
درسته.
و یک شب دیدم یه ارگ یاماهای آتیری برای من خریده اومده خونه و خیلی مشتاق بود که من نوازندگی رو یاد بگیرم. بله.
بسیار عالی.
که بعد از اون قضیه یه استاد بسیار بسیار عزیزی داشتم به اسم آقای شهرابی که اومدن این نوازن در واقع بیس کار رو من یاد بدن. من یه برادر کوچیکتر از خودم دارم که 5-6 سال خودم کوچیکتر آقا هومن.
درسته.
در کنار من ایستاده بود و همینجور که استاد داشت به من یاد میداد من قرار شد چپ در واقع اون تمریناتی که استاد به من داده من قرار شد چپ تمرین بکنم.
درسته.
که من هر کاری کردم اون نوازندگی و اون درسایی که من داده رو بخوام تمرین بکنم نتونستم.
درسته.
که هومن اومد و جای من تمرین کرد که دقیقاً از اون شب ورق برگشت و آقا هومن شد نوازنده و ما شدیم خواننده.
درسته. یه ویدیو هم من ازت تو آپارات دیدم. اون نوازنده که کنارت بود کی بود؟
آقا هومن.
هومن بودم. بود. خیلی هم انصافا خوب ساز میزد.
نظر لطفشون.
خواهش میکنم. خب یه مقداری از فعالیتات در عرصه خوانندگی بگو از همون ابتدا تا حالا در مورد آهنگایی که خوندی، اجراهایی که داشتی.
در واقع طبق فرمایش شما اگه ضبط‌ها رو بخوام عرض بکنم.
درسته.
همون 8 برمیگره به 8-9 سال پیش که من 3 تا کار با آقا وحید جمع کردم که فامیلیشون هم متاسفانه فراموش کردم به اسم ناپیدا، دلبر و تازه شو بود.
درسته.
و بعدش هم مراسم های ارگانی اجرا می کردم با شهرداری که دیگه مصادف شد با دوران دانشجویی بنده. یه 4 سالی از ضبط به دور بودم، ولی خب تمرینات به قوت خودشون پاورجا بود.
درسته، یعنی 4 سال آهنگ ندادی بیرون.
دقیقاً.
بعد بین اون 3 تا آهنگ کدوم بیشتر دوست داشتی؟
ناپیدا.
چرا؟
فکر میکنم اون جای صدای من، اون گام صدای من رو اون آهنگ بود.
صدات نشسته بود رو.
دقیقاً همینطوره.
همونطور که گفتیم دیگه بعد اون آهنگا به خاطر فقط دانشجویی بود.
دقیقاً به خاطر دانشجویی بود. دیگه درگیر درس بودم یه مقدار.
بعدش چیکار کردی بعد این 4 سال؟
بعد به معنی که اومدم تهران، چون من دانشجوی یزد بودم.
درسته.
به معنی که اومدم تهران شروع کردم تمرینات مکرر رو دیگه، دنبال شاعر گشتن و آهنگساز پیدا کردن و دیگه درگیر، چون من کارمند پرداخت الکترونیک بانک سامان هستم، یه وقت درگیر کار شدم.
بسیار.
و ضبط ها و تمریناتم منحصر میشد به اینکه بعد از اینکه از سر کار برمیگردم.
درسته.
و این تعویق ها هم به خاطر همین موضوع بود.
درسته. یعنی وقت نمی‌کرد.
دقیقاً همینطور.
بعد با کی شروع کردی بعد 4 سال؟
با آقای امیر پرتو.
امیر پرتو. خب چند تا کار با امیر پرتو جمع کردی؟
من 2 تا کار با آقای امیر پرتو جمع کردم.
درستی معرفی میکنی کارا رو؟
یکیش به اسم مجسمه بود و اون یکی به اسم گلواژه.
بعد اینا رو هم دو صدای خونده بودی؟
بله بله، دو صدای
با آقای امین حشمتی. من صدای آقای امین حشمتی هم شنیدم، خیلی صدای خوبی هم داره.
بله بله همینطور.
ادامه ندید چرا با؟
ولی با توجه به اون قول و قراری که من با امین جان داشتم روز اول، این بود که تک ترک ها رو با هم جمع بکنیم.
درست.
و اگر یک زمانی خدا قسمت بکنه و من بخوام آلبومی ضبط بکنم،
درسته،
ایشون خورده از من به دل نگیره که
درسته. یعنی تصمیمت این بود که آلبوم رو تک صدایی
بله
بخونه.
تو برنامه کاریم آلبوم بود.
بسیار هم عالی. حالا با توجه به اینکه امیر پرتو یکی از بهترین نوازنده‌های کیبوردیه که من میشناسم انصافاً، و تو کار تنظیم هم واقعا خلاقه و کارشو خیلی خوب بلده، تجربه کار با امیر پرتو چطور بود؟
آروم بودن ایشون خیلی تأثیر گذاشت رو من.
درسته.
و موقع ضبط کارها تحریرهای به موقعی که ایشون با من گوش زد میکرد.
درسته، ناظر ضبط خیلی خوب.
دقیقا همینطور.
بین اون دوتا کار کدومو بیشتر دوست داشتید؟
مجسمه رو.
مجسمه رو. بعد همکاری با امیر پرتو شما آلبوم بغض رو جمع کردید.
دقیقا.
یه شناسنامه هم از آلبوم بغض بگو.
شناسنامه هم میخوام خدمتتون عرض بکنم با آقایان امیر حسین نجف آبادی، رضا دارابی، امید عباسی به عنوان شاعران این اثر در خدمتشون بودیم.
درسته.
تنظیم ها و میکس و مستر با آقای مهدی اجدانی بود.
درسته.
با یک کار بسیار زیبا هم در خدمت آقای آرشین کوشر بودیم.
درسته، به عنوان تنظیم کننده.
دقیقا.
یه کار براتون؟
بله، آقای آرشین کوشر یه کار ما در خدمتشون بودیم.
بسیار عالی. بعد چی شد که اسم آلبوم رو گذاشتید بغض؟
یه مقدار طولانیه، من نمیدونم، وقت برنامه شما رو نمیگیرم.
راحت بشید.
من یه دایی کوچیکی داشتم که حالا با توجه به اینکه فاصله سنی با ایشون نداشتیم زیاد، یه رابطه تنگ و تنگ و دوستانه بین من و ایشون بود که 2.5 سال، اگه اشتباه نکنم 2.5 سال پیش، 3 سال پیش عمرشو دادم به شما.
خدا رحمتشون کنه.
از اون سال یه بغض تو گلوی من گیر کرده بود که دیگه حالا پیوست به آلبوم بغض، که باور بفرمایید همه یه سعی و تلاش من این بود که بتونم اون آهنگ بغض رو اونجوری که در خور شأنه ایشون هست بتونم ادا بکنم.
100% هم همینطوره، خیلی کار زیبایی شده بود انصافا بغض.
باور بفرمایید من همه سعی و تلاشم رو گذاشتم روی این کار که بتونم اون حس رو در واقع ادا بکنم.
بسیار کار عالی بود.
چه بغضی دارم تو گلو، چه تلخ این لحظه واسم، چی گفتی من نفهمیدم، ببخش که پرته حواسم، ببخش که پرته حواسم.
بعد با امیر حسین نجف آبادی یه ترک تو این آلبوم کار کردی، ترک نگاه به چشمات.
نگاه
میکنم.
به چشمات میکنم.
با توجه به اینکه امیر حسین یکی از ترانه‌سرای خیلی خیلی خوب و با رزومه کشورمونه، چرا ترک بیشتر با ایشون کار نکردید؟ تو این آلبوم بیشتر از ایشون استفاده نکردید؟
در واقع افتخار آشنایی من با آقای نجف آبادی از ترک 7 به بعد این آلبوم بود.
یعنی ترک آخر.
خیلی متاسفم از این موضوع که من از ترک 7 به بعد با ایشون آشنا شدم و خیلی دوست داشتم ترکای قبلی هم باشون کار بکنم که انشالله تو آلبوم بعدی حتما این قضیه رو مرتفع میکنم
به امید خدا. حالا بین کارهای آلبوم کدومو بیشتر دوست داری؟
قطعا بغض.
درسته.
و بعدش هم سکوتم اختیاری نیست.
کدومو کمتر دوست داری؟
کمتر، چون من اهل اهل کارهای 6 و 8 و شاد نیستم تقریبا.
درسته.
تو ماهی، ولی خب سعی کردم تو آلبوم همه سلایق در نظر گرفته بشه.
درسته.
یه مقدار این ضعیف‌تر من فکر میکنم از نظر بنده بود.
البته تو این کارم موفق شده بودید انصافا، یعنی تو هر سبکی، حالا
کار قشنگ بود ولی خب من خودم
کار داشتید تو آلبوم
سبک سنگین رو بیشتر قبول دارم.
حالا سوای علاقه و سلیقه، بیشتر فکر میکنی کدوم آهنگ مورد توجه مردم قرار میگیره؟ یا سخت گفتن این؟
والا با توجه به اون اسم آلبومی که ما گذاشتیم، قطعا مردم اول میرن سراغ اون آهنگ بغض.
درسته.
فکر میکنم هم بغض باشه.
بغض باشه. در مورد سر آلبومیت هم یه توضیحی بده، آهنگ نگاه به چشمات میکنم، که چی شد اصلا این آهنگو گذاشتید سر؟
من یادمه آهنگ نگاه به چشمات میکنم آخرین ترکی بود که ما قرار بود ضبط بکنیم و با کلی استرس و ضیق وقت.
درسته.
ما اومدیم فکر کنم ساعت 10:30 شب بود که ما اومدیم رو آهنگ قبلی تمرین کرده بودم و رسیدیم خدمت آقای اجدانی.
درسته.
کلن آهنگ این ملودی، این ترانه عوض شد و درسته. حالا من نمیدونم قشنگ شد نشد، ولی خب اصلا هیچ تمرین من رو این آهنگ نداشتم و خیلی فلبدایه بود.
یعنی همین که آهنگو گرفتید خوندید؟
دقیقاً دقیقاً. اصلا تمرین روی چیز دیگه بود و اومد موقع ضبط یه ایده ای از آقای اجدانی رسید به ما و کلا ملودی عوض شد.
خب حالا خیلی دوست داری اون آهنگو، درسته؟
فکر میکنم قشنگ شد با توجه به اینکه اصلا تمرین نداشتم.
بعد صدای خودت تو کدوم آهنگ بیشتر دوست داری؟ فکر میکنی کدوم آهنگ بیشتر به صدات میاد؟ صدا تو کدوم کار بیشتر نشسته؟
خب سکوتم اختیاری نیست.
سکوتم اختیاری.
و نرو.
اتفاقا نرو هم یکی از آهنگای واقعا
دقیقاً.
زیبا
نرو آهنگ قشنگ
خیلی شد. خوب بود انصافا.
ولی خب این سلیقه شخصی بنده است که من میگم سکوتم اختیاری نیست.
حالا من خودم هم اگه بخوام بگم، من نرو رو از همه کارا بیشتر دوست دارم.
نرو هم کار قشنگی داره.
منو ببخش اگه گاهی دل پاکت رو رنجوندم، بدون شم به تو کم نیست، همیشه تا تهش موندم. نرو بی تو میشم تنها تنها، آخه مگه جز تو هم عشقی هست؟ اگه بدم بگو اما اما، یه راهی واسه یه بخشش هست. نرو بی تو میشم.
انتخاب آهنگا به سلیقه خودت بود؟ مثلا آهنگی هست که به پیشنهاد تنظیم کننده یا حالا مثلا دوست رفیق خونده باشی و خودت باش موافق نباشی، یا همه رو خودت انتخاب میکردی؟
60% رو خودم انتخاب کردم، 10% رو خانومم،
به به،
و 30% هم آهنگساز.
درسته. بعد تجربه همکاری با مهدی اجدانی چطور بود؟
من از یک موضوع خیلی خوشحالم که ایشون خیلی وسواس بود توی ضبط کارها.
درسته.
یعنی تا اون کار به دلش نمیشه است.
درسته.
اون کار کات نمیشد.
درست.
یعنی به حدی میرسید که من میگفتم مهدی جان من واقعا خسته شدم دیگه، دیگه یعنی این قسمت رو ببندیم بریم قسمت بعدی دیگه.
درست.
و تخصص خیلی خوبی دارن تو تنظیم.
درسته.
من خیالم راحته وقتی کار دستشون میدم، خیالم راحته.
بعد خب با توجه به اینکه الان ساعت 12 شب و ما داریم این مصاحبه رو انجام میدیم،
و اینم بعد نظر داشته باشید که من صبح ساعت 6 و نیم باید برم سر کار.
بسیار عالی. بعد حالا من شنیدم که تمام کارهای آلبومو شما همین ساعت‌ها، ساعت 10 شب 9 شب به بعد ضبط می‌کردید.
دقیقاً همینطور بوده.
حالا چه جوریه این با توجه به شغلی که داری و خیلی سرت شلوغه، و چه جوری این تعادل رو برقرار می‌کردی بین کارت و کار موسیقی؟
خب این عشق من به موسیقی سبب میشه که من واقعا این ضبط‌ها رو بتونم انجام بدم. من یه نکته رو بگم که تمرینایی که من انجام میدم، اینم همتون میدونید که بچه کوچیک شب زود میگیره میخوابه.
درسته.
من میشه مثلا شب ساعت 8:30 میرسم خونه، میخوام یه شعری رو تمرین بکنم، دخترم میخواد بخوابه، ما یه صندلی کوچیک دخترم داره اسمش هم یوکا بده. یه صندلی کوچیک داره میذاره وسط اتاق، میگم بابا تو این صندلی بذار وسط، من میخوام مثلا یه شعری بخونم، شما دور این صندلی بچرخ، من صدام که قطع شد شما بشین روی این صندلی. درست. به عنوان تمرین کردن. درست. من شروع میکنم تمرین کردن، حالا مثلا اون شعری که قراره مثلا فرداش یا انتهای اون هفته ضبط بکنم، شروع میکنم خوندن، بعد قطع که میکنم دخترم میشینه رو اون صندلی، فکر میکنه که من دارم باش بازی میکنم، ولی در این حال که من دارم در واقع اون بازی رو با دخترم انجام میدم، اون وظیفه پدریمو انجام میدم، ولی خب در کنارش هم دارم اون تمرینمو در واقع انجام میدم.
مرخصی یه موقع بیاری آقا من امروز نیستم، اصلا چقدر طول کشید
مرخصی نگرفتم انصافم، ولی خب چرا یک روز شب ساعت 3:30-4 بود، من از سر ضبط داشتم میومدم که دیگه قشنگ یادمه توی همت داشتم برمیگشتم، انقدر خوابم میومد که داشتم میرفتم تو این گارد ریلا.
درست.
که اسمس دادم به رئیس شعبه هم، گفتم من صبح 1 ساعت دیر تمیام شعبه.
درست. همون شد فقط.
دقیقا.
بعد چقدر طول کشید اصلا ضبط آلبوم؟
ضبط
یعنی موقعی که شما استارت زدید آقا، مثلا استارت کار آقا من آلبوم میخوایم جمع کنیم شروع کردید،
استارت کار تا انتهای کار 8 ماه طول کشید.
8 ماه.
ولی خب آنالیزش هم یه نزدیک 4-5 ماه طول کشید.
یعنی
حالا آنالیزش هم که برگشت به این که ما 4-5 تا آلبوم موفق رو گوش کردیم.
درسته.
به همراه آقای اجدانی.
درسته.
و اینکه دیدیم که کدوم آهنگو گل کرده میون جوونا.
درسته.
سعی کردیم اونا رو هم تو کار استفاده بکنیم. بله.
و یه جور پروسه خیلی حرفه‌ای.
خیلی خیلی من تا این حد که من هر کی میبینه میگه آقای کرمی ریشات دیگه سفید شده.
خیلی سخت بود آلبوم.
بله. درسته.
بله. بعد چند درصد از آلبوم راضی؟ یعنی اون چیزی که قبل از استارت آلبوم تو ذهنت بود چقدر نزدیکه به اون چیزی که آلبوم؟
من خودم 80% از ضبط این آلبوم راضی هستم. هیچ موقع نمیگم 100%، چون واقعا سلیقه‌ایه. هر کسی که گوش میکنه شاید یه سلیقه خاصی داشته باشه. هیچ موقع نمیتونم قطع به یقین بگم 100%. 80% از ضبط این اثر راضی بودم.
درسته. پس تقریبا اون چیزی که میخواستی شد.
بله.
بعد فکر میکنی نقطه قوت آلبوم چیه؟
نقطه قوت آلبوم من اینه که سعی کردم 8 تا سبک مختلف بخونم.
بسیار عالی.
که اگر واقعا کسی کننده این کار باشه تشخیص میده که 8 تا سبک با هم خوندن یه مقدار که نه خیلی سخته.
بعد حالا بین ترانه و تنظیم و میکس و کدومش بیشتر تو آلبوم رازید کرده؟
همشون با هم خوب بودن.
خیلی هم عالی. یه عکسی چند وقت پیش من ازت دیدم با سالار عقیلی.
درسته.
یه مقداری از رابطت با سالار عقیلی بگو.
من یکی از افتخاراتم اینه که دوستم آقای سالار عقیلی هستش. با توجه به جایگاه و منشی که ایشون توی جامعه دارن.
درسته.
من همیشه دوست دارم ایشون رو الگوی خودم قرار بدم با توجه به فروتنی ایشون.
درسته.
با توجه به سالم زندگی کردن ایشون و هنر ایشون. همیشه یکی از الگوهای من با توجه به اینکه من خودم سنتی نمیخونم و دوست دارم تلفیقی از پاپ سنتی باشه، ولی خب همیشه الگوی هنری من آقای سالار عقیلی هستش.
بعد رابطه کاری هم با هم دارید؟
رابطه کاری با توجه به اینکه من کارمند پرداخت الکترونیک بانک سامان هستم، بله با ایشون مراودات کاری هم داریم.
ولی خب موسیقی چی؟
بله موسیقی هم هستیم در خدمتش.
واسه موفقیت تو خوانندگی چی لازمه؟
صداقت.
صداقت. مثلا من به عنوان یه خواننده میخوام تازه این کارو شروع کنم،
در وهله اول که استعداد،
صداقتی که گفتی به نظر من تو همه چی لازمه.
100%.
یعنی که نباشه آدم زمین میخوره بالاخره یه جا. منتها تو موفقیت تو خوانندگی، من به عنوان یه خواننده مبتدی میخوام بیام شروع کنم که کار کردن.
خب قطعا یه استعدادی به عنوان بیس کار لازم هست که اون استعداد پیش زمینه هست.
دیگه چی لازمه؟
حالا برمیگرده، من اغراق نمیکنم به این موضوع، برمیگرده به بحث در واقع مالی این قضیه.
درسته.
و اینکه ترانه سراهات چی جوری هستن،
تیمت چی جوری هستن.
درسته. آهنگسازت چی جوری کارتو میسازه.
درسته.
یه پکیج کاملی از اینا اگه باشه شما یه آدم موفقی خواهی شد.
همه چی خوب باشه.
دقیقا.
پولم خوب باشه دیگه.
من نمیگم پول موفقیت میاره برای آدم، ولی خب جوری جنس دیگه، باید این پول
باشه،
یه مکملی هست. بله،
به نظر پول مهمتره یا استعداد تو این راه؟
50-50.
با صرف هزینه کم میشه تو این راه موفق شد؟
نه
نمیشه.
نه من ببخشید، من خیلی روک و پوسکنده اینه دارم جواب میدم، واقعا نمیشه.
تمایل به شهرت بیشتر بهت انگیزه میده که این کار رو انجام بدی؟
اگر نگم شهرت اقراق کردم، قطعا یه کاری میخونم که مردم دوست داشته باشن.
درسته.
یعنی اینو دوست دارم که یه کاری بخونم به دل مردم بشینه.
درسته.
و در انتها به شهرت برسه.
حالا بیشتر شهرت باعث میشه بخونی یا علاقه بخوندن؟
علاقه بخوندن.
به نظرت توی آهنگ بین ترانه، ملودی، تنظیم، میکس، مسترینگ و صدای خواننده کدوم مهمتره؟
اول صدای خواننده، بعد تنظیم.
و خودت تو انتخاب کارات به کدومش بیشتر توجه میکردی؟ مثلا ترانش خوب بود این کارو برمی‌داشتی میخوندی، یا مثلا تنظیمش خوب بود بیشتر؟
من اول ملودی رو گوش میکردم بعد ترانه رو.
ولی اعتقادت اینه که مردم کاری رو بیشتر دوست دارن که تنظیم و صدای خواننده بهتر باشه. بین آهنگایی که خوندی، حالا غیر از این اتفاقی که افتاد برای داییتون، دیگه آهنگ دیگه ای هست که از یه اتفاق واقعی سرچشمه گرفته باشه؟
تظاهر.
تا حالا به این فکر کردی وارد تنظیم بشی؟
به هیچ وجه.
اصلا. چرا؟
دوست دارم یه خطیه که دنبالش میرم اونو
تمرکزت رو
آره تمرکزم رو اون بیشتر باشه و به نفع حرفه‌ایت اونو تا انتابه پیش بگیرم.
عالی. آهنگی که این روزا زیاد گوش میدی؟
همون آقای خواجه امیری هستش.
خواجه امیری. کارایشون هم دیگه بیشتر از بقیه دونه
تقریبا. ولی خب این چند روز دیگه، این چند ماه دیگه انقدر دیگه کارای خودم تو ماشین گوش کردم فکر کنم حفظ شده باشم.
درسته. دیگه کار دیگه گوش نمیدی. به نظرت کار کردن با شخصیت‌های مطرح کمکی به پیشرفت خواننده‌ها می‌کنه؟
قطعاً همینطوره. قطعاً همینطور. من خیلی عذرخواهی میکنم اینا رو خیلی روک دارم جواب میدم، ولی خب این واقعیت همینطوره.
درسته. حالا مثلا بعضیا، حالا سوای این که حالا شما میری با تنظیم کننده خیلی مطرح یا حالا ترانه سرای خیلی مطرح کار میکنی، بعضیا میان از با خواننده های مطرح دو صدایی میخونن.
درسته.
به اصطلاح فیت.
درسته.
نظر در مورد این چیه؟
خب قطعاً اون خواننده که مقدار تازه پا به عرصه هنر گذاشته بیشتر منتفع خواهد شد.
یعنی فکر میکنه این یه سکوی پرتابیه برای اون خواننده؟
قطعا همینطوره.
حالا نظر در مورد این چیه که خیلی از مردم وقتی یه موزیکی رو گوش میدن چندان براشون مهم نیست که اصلا ترانه سرا کیه، کارو کی تنظیم کرده، اون شخص براشون مهم نیست، بیشتر اون چیزی که گوش میدن براشون مهمه.
خب ببینید، این فرق این اشخاص بود مشخص بشه در واقع که آخه یک سری اشخاص هستن که ملودی کارو فقط گوش میکنن، اصلا کاری به شعر ندارن.
درست.
یه سری اصلا فقط شعر رو گوش میکنن.
درست.
این خط این مابین این افراد بود مشخص بشه به نظر من.
حالا مثلا شما خود به عنوان یک کسی که موزیک گوش میدی، برات مهم هست اون آهنگی که گوش میدی رو اصلا چه کسی تنظیم کرده، یا بیشتر برات اهمیت داره که اون آهنگ چی هست؟
نه، من شخصش اصلا مد نظر نیست.
درسته.
به هم واقعا شعر و تنظیم در کنار هم برای من خیلی مهمه.
آهنگی رو گوش میدی که خیلی بیشتر به دلت میشینه و دوست داری. بعد خودت به عنوان یک کسی که تو این زمینه داره فعالیت میکنه، موزیکی رو که گوش میدی، آهنگایی رو که داری، حالا از هر خواننده چجوری به دستت میرسه؟ از کجا تهیه
میکنی؟ من سعی میکنم از دوستانم بگیرم آهنگا رو.
درسته. از سایت آهنگ دانلود،
چون فکر میکنم اونایی که از دوستانم میگیرم گلچین شده است، چون اصلا من وقتشو ندارم بخوام برم تو سایت کلی آهنگ دانلود بکنم بعد بشنم اینا رو گلچین بکنم.
درسته.
اونی که از دوستم میگیرم قطعاً گلچین شده است که دستم میرسه.
نکته خیلی جالبی هم بود اتفاقا. برنامه‌ت برای آینده چیه؟
آلبوم بعدی و کنسرت.
درسته.
برج میلاد
نمیخوای کار کنی فعلا؟
جان،
سینگل ترک نمیخوای کار کنی فعلا؟
چرا، فیما بین دارم این.
درسته.
موضوع رو. بله.
بعد پس منتظر کار بعدی هم باشی؟
قطعاً.
قصد نداری هنرمند جدیدی رو به تیمت اضافه کنی یا کم کنی؟ حسب اضافه داری؟
چرا این قضیه رو مد نظر دارم.
حالا نظری داری رو شخص خاصی؟
رو شخص خاصی نظر ندارم، ولی خب باید ببینم کیت به در کارم میخوره.
بعد هانی، فکر میکنی 5 سال دیگه هانی کرمی کجاست تو عرصه موسیقی؟
مهدی جان، تعریف نمی کنم از خودم، ولی خب این همیشه یه قانونه که میگن کسی اگه به خودش ایمان و باور نداشته باشه به جایگاهی نمیرسه. من 5 سال آینده همه سعیم بر اینه که بتونم کارهایی بدم بیرون که بتونه تو دل مردم جایی برای خودش باز بکنه.
قله آرزوهای هانی کرمی تو موسیقی چیه؟
تونسته باشه برای کلیه احساسات مردم کار بیرون داشته باشه.
بسیار عالی. خب هانی کرمی، خیلی خوشحال شدم از اینکه دیدمت.
مرسی.
و از طرف تیم افرو موزیک تشکر میکنم ازت به خاطر اینکه دعوت بنده رو پذیرفتی.
ممنونم از شما،
واقعا باعث افتخار بود. برات آرزوی موفقیت میکنم و در آخر هر چیزی که دوست داری بگو.
خب من جا داره یک تشکر ویژه داشته باشم از پدر و مادر عزیزم و همسرم که واقعا تحمل کردن این دوریای بنده رو و واقعا مشوق من بودن. و تشکر میکنم از تیم افراموزیک که امشب وقت گذاشتن و خداحافظی میکنم از کلیه شنوندگان عزیز رادیو افراموزیک.